به رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
تفرجی میان سطح‌های شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در مجله ادبی شنیداری ققنوس. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس به این عنوان و رویداد ادبی می‌رسیم با این مضمون: شاعران پذیرفته شده در 11 دوره آموزشی شعر جوان کشور با نام آفتاب گردان‌ها مشخص شدند. دوره‌های آموزشی شعر جوان کشور در 14 سال فعالیت شهرستان ادب به 11 دوره رسیده و تا الان بیش از 1300 شاعر جوان و نوجوان از این دوره‌های سالیانه به صورت رایگان بهره مند شدند. الان قصد داریم با جناب آقای علیرضا میرزایی صحبت که این معاون اجرایی دوره و کارشناس دفتر شعر شهرستان ادب. درود بر شما جناب آقای میرزایی، خیلی خوش آمدید. خب ارتباط ما ظاهرا برقرار شد. آقای میرزایی درود بر شما، صدای منو میشنوید؟
سلام، روز شما هم بخیر.
سپاسگزارم از شما.
خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما هم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما. کمی ابتدا دوره آموزشی شعر جوان کشور برام معرفی کنید، در دوره‌های پیشین چه اتفاقی افتاده، بعد برسیم به دوره پیش رو.
خدمتتون عرض کنم در ابتدای دهه 90 یه خلأی در بحث آموزش شعر رخ داده بود بعد از تعطیلی دوره‌هایی که در واقع دفتر شعر جوان برگزار می‌کرد و مؤسسه شهرستان ادب که اون موقع البته مؤسسه نوپایی هم بودش، شروع به برگزاری این دوره ها کرد از سال 90. همونطور که فرمودید تا الان ما افتخار همراهی بیش از 1300 شاعر رو داشتیم که در این 10 دورهی که تا الان برگزار شده ما همراهشون بودیم و از دوره های آموزشی بهره بردن.
بسیار خوب. این که بچه ها چطور وارد این دوره ها میشن هم برامون توضیح میدین؟
خدمتون عرض کنم ما سالانه فراخانی هم از طریق صدا و سیما هم سایت ها و شبکه های اجتماعی اعلان میکنیم که حالا دوستان، البته دوستانی که سن نشون میخوره به این دوره، چون زیر 30 سال هستش بازه سنی شرکت کنندگان، دوستان آثارشون رو میفرستن و در دو مرحله، هم داوری اولیه و هم مصاحبه، در واقع بعد از این روند برگزیدگان شناخته میشن.
بسیار خوب. بعد این دوره ها چقدر طول میکشه؟ چند نفر هستن این بچه ها؟ دختر و پسر در چه رده سنی هستن؟
بله، خدمتتون عرض کنم دوره ها 1 ساله هستش، به صورتی که همونطور که فرمودید هم آقایون هم خانوم ها از اقصان اوقات کشور شرکت میکنن در این دوره ها و مشی ما بیشتر برای انتخاب اعضا استعدادیابی هستش، نه اینکه صرفا کسی که از نظر ادبی بالاتر باشه. به این صورت که ما یک تبعیض مثبتی رو در واقع قرار میدیم برای دوستانی که در شهرستان هستن، یعنی که خدمتون عرض کنم دوستانی که سن پایین تری دارن و اونا یه امتیاز مثبتی نسبت به سایر دوستان دارن.
بله، بسیار عالی. و میتونم بپرسم چه کسانی تو این دوره ها آموزش میدن به بچه ها؟
خدمتتون عرض کنم اساتیدی که آموزش میدن از اساتید سرشناس کشوری هستن، شاعران برگزیده، که حالا من چند تاشون اگر خدمتتون معرفی کنم در حضور معرف حضورتون هستن احتمالا. خدمتتون عرض کنم ما در دوره های مختلف افتخار پذیرایی از اساتید مختلف مثل استاد بهمنی، استاد فید، استاد کاظمی، استاد مؤدب، آقای دکتر سیار، آقای دکتر ولیعی و چندین شاعر دیگر.
بسیار خوب. این بچه ها از شهرستان ها دعوت میشن به تهران یا اینکه این ارتباطی ارتباط برخط خواهد بود، چطوری میشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما 3 اردوی حضوری برگزار میکنیم که که اون سه تا اردو در واقع فقط هم در تهران نیست، در شهرهای مختلف هم برگزار میشه. به طور مثال ما اردوی آخر دوره سوم که برگزار کرد، دوره دهم که برگزار کردیم، اردوی سومشون داخل شهر اصفهان و با همکاری حوزه هنری اونجا بودش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بله سلامت باشید. نه سلامت باشید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. امیدوارم که دوره ها خیلی خوب و منظم هم برگزار بشه و ما نتایج رو خیلی خوب تماشا کنیم. از دوره اول به این سو چهره های شاخصی از مجموعه برچه هایی که تو این دوره ها حضور داشتن به وجود آمدن که صدا داشته باشن در بین شاعران جوان این روزگار.
بهتون عرض کنم حالا شاعران جوانی که الان هستن، اگر ما به سپهر شعر فارسی نگاه بکنیم، اکثرشون میگم لطف خدا بوده که همراه ما بودن، مثل شاعران خوبی مثل آقای حسین زحمتکش، آقای سجاد سامانی و میگم اکثر شعرهایی که اگر برنامه سرگرمی شعر رو دوستان دیده باشن عضو دوره های آفتاب گردان.
بسیار خوب. چادم پیوست مجازی خیلی خوبی داره این سرزمین شعر، یعنی قشنگ میدونن که باید بگردونن بخشایی از برنامه رو تو فضای مجازی، یعنی میگم الگوی بسیاری از برنامه سازان ما باید قرار بگیره. آقا خیلی متشکرم،
ادامه دار باشه، سلامت باشی،
امید خدا تندرست باشی، موفق باشی، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ. همیشه این نگاه نقادانه رو نسبت به خود برنامه ققنوس من داشتم، حتی در اجرا، که اون کفه شعرمون خیلی خیلی سنگین تره، منتها این یه باستابی از اون روند ادبی غالب در فضای ادبی جامعهمون هست. یعنی شما گفتگوها رو میبینید، اصلا مسابقات رو میبینید، همه دور محور شعر بیشتر جمع میشن، حتی دلایل هم تاریخی هم اجتماعی و هم مردمی زیادی داره. یعنی اگه بخوایم بررسی کنیم که چرا این گونه است، به خیلی دلایل میشه رسید. اما ما اینجا در رادیو فرهنگ همیشه سعی کردیم که اون بخش داستان رو هم فربه نگه داریم و این نگاه نگاه دوسویه باشه، چه واسه که در اون ترجیبند همیشگی میگم تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان. به هر روی ما قصد داریم که این دو کفه ترازو رو با هم در ققنوس پیش چشم گوش شما قرار بدیم. تجلی عاشورا در ادبیات پارسی و عربی در گفتگو با آقای دکتر محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات. درود میگم به شما آقای دکتر محمد رضا خالصی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فرهنگ همراه هستید. آقا ما اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به چهره عاشورا در ادبیات فارسی و ادبیات عربی، به نظر میرسه که آن چیزی که در ادبیات فارسی به ویژه در بخش ادبیات کهن ما وجود داره یه مقدار نگاه‌های نو تغییر کرده، به جز مثلا چند چهره شاخص مثل مثلا عمان سامانی یا از این سو مثلا محتشم کاشانی در برخی از شعرها و ترکیب بندهاش، نگاه یه نگاه سوگ محوری است. از سوی دیگر مثلا در ادبیات عرب وقتی که نگاه میکنیم به نظر میرسه که این سوگ یه وجه حماسی هم پیدا میکنه. آیا اصلا با این روایت من موافقیم و اینکه این دوتا رو چطور با هم مقایسه میکنید؟
عرضم به حضورتون که سخن شما سخن صائبیه و سخن درستی است. در ادب فارسی اگر ما ادبیات عاشورا رو به چهار دوره تقسیم کنیم، یعنی قرون اولیه تا صفویه و عصر صفویه رو به طور جداگانه، بعد حکومت افشاریه و زنگیه و بعد در قاجاریه باز اوج میگیره و بعد در دوران معاصر، اگر به این چند دوره تقسیم کنیم به شکل زمانی، خواهیم دید که از اولین چکامه ها و سوک سروده هایی که در زمینه عاشورا شکل گرفته، مثلا شما به کسای مرزی نگاه کنید که حدود سال 390 قمری فوت کرده، یعنی نخستین شاعر شیعی مذهب فارسی زبانه و این نخستین شاید سوگنامه کربلا به زبان فارسی است
که اون اصلا پرچمدار ادبیات شیعه هم مینامند.
بله، پرچمدار در یک چکامی با مطلع باد سوا در آمد فردوس که ای صحرا آراست دوستان را نیسان به فرش دیبا، در همونجا سوگی رو سوگنامه ای رو ترتیب میده، میگه میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تبلا، آن میر سربریده در خاک خوابونیده، از آب ناچشیده گشته اسیر قوقا، آن پنج ماه کودک باری چه کرده وی حک، کس پای تا به تارک مجهول شد مفاجا، بیچاره شهر بانو مسغول کرد زانو، بیجاده گشته لولو بردر ناشقی با. ببینید از همین نخستین شعری که من برای شما خوندم، نوعی ندبه، نوعی راحتی و نوعی مویه درش آشکار هست، یعنی این اولین شعر ما نسبتا در شعر شیعی است. از همینجا ما وارد عرصه شعر شیعی که بشویم، به نوعی شعر در فارسی میرسیم که هرچند در شعر عربی هم داریم، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، اما در شعر فارسی هست. شاید در این میان یک نفر هست که آن هم ویژه نگاه میکنه، اون ناصر خسرو. شما میدانید که ناصر خسرو حجت اسماعیلیون در خراسانه، یعنی بالاترین مرتبه دعوت در هر ناحیه رو اسماعیلیون حجت میگفتن، که در گذشته 481 هجری است. اون هم به همین جهت هست که آن فضای ندبه و نوحه در شعر او کمتر دیده می شود. لعنت کنم بران بود کو کرد و شیعت او، حلق حسین تشنه در خون و در خون خضاب و رنگین. البته این بر اساس اندیشه های اون هست، اما آنچه که ما می بینیم از قطران تبریزی، یا خدمت شما که عرض کنم از خاجو، از ابن حسام، از وحشی بافقی و امثال ذلک، شما آنچه که میبینید بر همین معیار و بر همین مدار میچرخه. روزی است این که حادثه کوس بلا زده، کوس بلا به معرکه کربلا زده، این مال وحشی است.
بله.
روزی است این که خوش شد از تاب تشنگی، آن چشمه ای که خنده بر لب آب بقا زده. امروز ماتمی است که زهرا گشاده موی، بر سر زده ز حسرت و وا حسرت ها زده. این همین رو شما مثلا از ابن حسام دارید: دل شکسته و مجروح و مبتلای حسین، طواف کرد شبی گرد کربلای حسین و امثال ذلک.
تقریبا یک رنگن همشون دیگه،
همه اونها یک رنگن. بعد شما بیاید برسید به دوره قاجار، در دوره قاجار این یک رنگی خیلی بیشتر میشه، یعنی شما اشعار وصال رو، اشعار قاآنی رو، اشعار یغما رو، اشعار داوری رو، سروش رو، وقار رو، و حتی خود ناصرالدین شاه که در رسای حضرت ابا عبدالله شعر گفتند رو بررسی کنید، اونها دیگه یک رنگ تر از حتی همین دوره قبل خواهد بود. شاید در این میان همونطور که گفتید کمی، البته به طور خیلی کمرنگی، ما در شعر محتشم میبینیم، باز این چه شورش هست که در خلق عالم است که بسیار هم مشهوده، اما در اونجا هم شما این فضای موی سرایی و ندبگرایی و خدمت شما که عرض کنم این فضای
حزن
رو میبینید، این حزن رو میبینید، کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، که چشم روزگار بر او فاش میگریز، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. این در شعر عرب یک کمی متفاوت تر، یعنی در شعر عرب یک شعر رزمی میبینید شما، مبارزه است، یعنی یک شعر اپیک، یک شعر حماسی است. در حماسی، در شعر حماسی برخلاف شعر رسایی که در اونجا شما یک عزیزی رو از دست دارید ندبه میکنید و بسیار هم شعر ارزشمندی است، اما در اونجا شما ندبه میکنید، گریه میکنید، فغان میکنید، اما در شعر حماسی به دلیری ها میپردازید، به کردار پهلوانان میپردازید، به مظاهر فداکاری اونها میپردازید. قهرمان حماسه علی القاعده مرد دلیریه.
میشه گفت یکم بال اندیشهش هم قوی تره به نسبت بال احساسش؟
حتی اصلا باید اندیشه قوی تری باشه، چون شعر رسایی شعر حسیه.
بله کاملا.
بعد در صورتی که شعر حماسی شعری است که بر اساس عقل جوشش میکنه و باید بر اون اساس شکل بگیره. حالا کدوم از اینها به واقعی عاشورا نزدیکتره؟ ببینید در واقع عاشورا شما اولین شعرهای عاشورایی رو میبینید، یعنی رجزهای عاشورایی نخستین شعرهای عاشورایی هست. اگر معیار و رجزهای عاشورایی بگذاریم، مثلا رجز حضرت عباس علیه السلام و الله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و انی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، شما نگاه میکنید رجز نوعی حرکت به سمت حماسه داره و نوعی حماسه سرایی است که دست ایشون، دست راستشون قطع میشه چه دست چپشون قطع میشه. حتی رجز آخر حضرت ابا عبدالله علیه السلام در قتلگاه، انا ابن علی طاهری من آل هاشمی کفانی بهازا مفخرن هین افخرو، میگه من پسر علی پاک دامنم از آل هاشمم، اگه بخوام فهمید در لحظات آخر، دقت بفرمایید، در لحظات آخر زیست مبارک حضرت، این سخن آخر ایشون حدودن که میگه اگه بخوام افتخار کنم به همین افتخار میکنم، این افتخار برای من بیشتر و بهتره. یا اون سخن مشهور الموت خیر من رکوب العاری، مرگ بهتر از این زندگی با ننگ است. و یا مثلا اون رجز مشهور ایشون، انا الحسین ابن علی علیت ان لا انفنی احنی ایالات ابی امزی علا دین النبی، میگه من حسین پسر علی هستم، حالا چرا؟ سوگند خوردم که در برابر ستم سرخم نکن. ببینید تمام حماسه مبارزه است، حمله به ستمگر است، پیروزی بر باطل است، پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی است. اینجا شما نگاه میکنید که این اشعار چه در رجزهای امام حسین، در حتی در رجزهای حضرت علی اکبر هم شما دارید و الی آخر. این شکل بیشتر از همه چی چشم ما رو می نوازد به خودش. بعدن هم در شعر عرب همین اتفاق بیفته. این شاید اولین شعرهایی که در مورد این مسئله گفته شده شعر ابوالاسود دوئلی است که می گوید اقول و ذاک من جزع و وجد ازال الله ملک و منی زیاده، می گه پیوسته با هیجان و بیتاب می گم خداوند فرزندان زیاد رو نابود کنه، از بین ببره. یعنی دقیقا شما در اینجا این فضا رو میبینید.
اینا شاعران قرن چندم قمری هستن معمولا؟
این عرضم به حضورتون از قرن حدود بعد از شهادت حضرت که ما مثلا سال 61 هجرت رو در پیش داریم، دیگه از اون به بعد ما به شعر عاشورای عربی برخورد میکنیم تا معاصر، تا امروز که هنوز
هم این خط همیشه حفظ شده در تمام این ادوار،
این فضا حفظ شده. یعنی تا الان هم که شعر عربی معاصر رو بررسی میکنید این شعر حفظ شده. یعنی لحن حماسی مبارزه طلب برای رسیدن به حق و حرکت به سمت خیر به شدت حفظ شده، در صورتی که در ادبیات فارسی متاسفانه این بخش خیلی کم رنگ
شده. چراش هم بپرسم ازتون؟
من میگم یه بخش این برمیگرد به جغرافیای زیستی اونها در زمان خودشون. مثلا شما هاشمیات کمیت رو، اون هشت چکامه حماسی کمیت رو وقتی نگاه کنید، و قالوا ترابیون هواه و رأیه بذلک ادعا فیهم و علق ابو، میگه من رو ابو ترابی، من رو علوی لقب میدهند و فکر میکنن من ناراحت میشم. و بعد توضیح میده، میگه علم ترنی من حب آل محمدن عروه و عقدو خائفا اترقبو، میگه من این چنینم. چرا این چنینم؟ چون با ستمگرا شبانه روز میجنگن. یه بخشش اینه که اونها سرگرم چالش های زیستی مداوم در اون زمان بودن، یعنی شیعه در اون زمان در همون مکان این فضا رو حفظ میکرد.
و بعد آرام آرام وقتی وارد ایران میشه و وارد اندیشه ایرانی میشه، اون فضای حماسی رو کمرنگتر پیدا میکنه. ما شاید در دوران انقلاب اسلامی و بعدش هم در دوران دفاع مقدس هست که باز دوباره اون شعر شیعی، شعر حماسی رو به خودش رنگ و لعاب خودش پیدا میکنه، باز از دوباره کمرنگتر میشه، شکل خودش رو کمتر به دست میده.
پس نوع نگاه ما به واقعه در واقع دستخوش تجربه زیستی ما در روزگار خودمون هست،
تجربه زیستی ما هست. البته من باید این رو تأکید کنم که ما اون چه رو که باید در نظر بگیریم این است که ادبیات عاشورا علل قاعده باید بر هر دو جهت حرکت کنه، اما بله، جنبه حماسی اون جنبه پررنگی است. اگر شاعری به عنوان شعر عاشورا و شاعر عاشورا شناخته میشه و از اون جنبه حماسی چشم بپوشه و به تنها به جنبه سوگوارانه اون و رسایی اون دل ببنده، به نظر من میاد که بخش عمده و بخش روشن قیام حضرت ابا عبدالله خاموش شده، تاریک شده و پرده‌ای روش کشیده شده.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدرضا خالصی، به خاطر توضیحات خیلی خوبتون بسیار آموختم از شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم دکتر، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. دومین قوقای غزل به بازار نشر آمد. کتاب قوقای غزل دو از موعظی تا منزوی نوشته سید محمد طالیت توسط انتشارات نیسان منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب در ادامه قوقای غزل از سنایی تا سایه به چاپ رسیده است. در کتاب قوقای غزل از سنایی تا سایه از 10 غزل سرای برجسته زبان فارسی و از هر یک 40 غزل و در مجموع 400 غزل جمع آوری شده بود. در انتشار قوقای غزل دو از موعظی تا منزوی هم 400 غزل جمع آوری شده، با این تفاوت که از 40 غزل سرا از هر یک 10 غزل. به علاوه غزل سرایان بر اساس تقدم تاریخی و غزلهای هر یک بر اساس ترتیب الفبایی قوافی مرتب شده، مثلا ترتیب دیوان حافظ. به طور کلی در دو کتاب قوقای غزل 800 غزل از 50 شاعر گلچین شده.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قطر تشنگی باید چشید. به قدر تشنگی به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. سلام. نیکی کردن بدون هیچ چشم داشتی یکی از بهترین صفات اخلاقی انسانه. کسانی که صرفاً به خاطر خوبی خوبی میکنن و رضای خدا رو در نظر دارن نه منافع شخصی و مادیشونو، غالباً خدا بهشون پاداشی در خور و سزاوار میده. البته سراب سپهری هم صراحتاً به این نکته اشاره میکنه و میگه من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون سایه خود را به کلاغ. شاید شنیده باشید که پیرمردی نهال میکاشته و انوشیروان بهش میگه تو که عمری ازت باقی نمونده واسه چی نهال میکاری؟ و پیر جواب میده برای آیندگان میکارم، همونطور که گذشتگان برای ما نهال کاشتن. انوشیروان یک کیسه زر به پیرمرد میده. پیرمرد میخنده و میگه این درخت زودتر از موعد مقرر بار داد و بارش همین الان به من رسید. از عطار بشنویم که در الهی نامه گفته فرس میراند نوشروان چو تیری، به رهدر چون کمانی دید پیری. درختی چند می بنشاند آن پیر، شهش گفتا که کردی موی چون شیر. چو روزی چند را باقی نمانی، درخت اینجا چرا در می نشانی؟ به شاهان پیر گفتا حجتت بس، چو کشتند از برای ما بسی کس. که تا امروز از اینجا بهره داریم، برای دیگران هم ما بکار. به وسع خود بباید رفت گامی، که در هر گام میباید نظامی. خوش آمد شاه را گفتار آن پیر، کفی پر کرد زر گفتا که این گیر. بدو آن پیر گفته ای شاه پیروز، درخت من به بار آمد هم امروز. چه گر شد عمر من افزون ز 70، از این کشتم تو دانی بد نیفتاد. نداد این کشت 10 سال انتظارم، که هم امروز زر آورد بارم. چو شه را خوشتر آمد این جوابش، زمین و ده بدو بخشید و آبش. تو را امروز باید کرد کاری، که بیکارت نخواهد بود باری. قدم در راه دین باید نهادن، رعونت بر زمین باید نهادن.
بسیار سپاسگزارم که با ما در مجله ادبی شنیداری ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ همراه بودید. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمی توان گفت آمال های زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیلی.